استعصمك يا عاصم من استعصم واستغفرك يا غافر من استغفر اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تسكنه أرضك طبعا تمتعه فيها طبعا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بعناية أرباب من إمام زمان سلام الله عليه وبوساطته وبحق مادرشون حضرت الزهراء وبجانب سلام الله عليها إن مجالس درس ما مورد عنایت همیشگیشون باشه، این مجالس درس و بحث منشأ معرفتمون قرار بگیره و با پشتیبانی کامل و رحمت کامل خودشون همراه باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
عجل فرج. خب در بحث فقه همون صحبت رسید به روایاتی که در مقابل طایفه اخبار تحلیل اگر خاطرتون باشه ما قبل از اینکه وارد این روایات بشیم صحبت ما در اخبار تحلیل بود که در اون اخبار تحلیل ادعا کرده بودن بر اساس اون اخبار و اون روایات خمس در اصل غیبت تعطیل شده، در اصل غیبتی اصلا اینچنین فریضه‌ای نداریم. خب هرچند اونا رو توضیح دادیم و همونجا جواب دادیم، یعنی ما نذاشتیم که بحث به مرتبه بعدی برسه، دونه به دونه این روایات رو بررسی کردیم از جهت سندی از جهت دلالی مشخص شد که اصلا اون ادعای بی جایی بوده، ادعای بیموردی بوده. ولی علی ای حال غیر از این که ما در همون مقام دونه به دونه اون روایات رو بررسی کرده بودیم، ایشون می فرماید که غیر از اون در مقابل اون اخبار تحلیل یه اخبار و روایات دیگه ای داریم که اصلا ضد تحلیله. حالا اینا رو می خواد چیکار بکنیم؟ از اینا می خواد چی جواب بدیم؟ ما از این روایات فکر میکنم مورد اولش بود که خوندیم و تموم شد هفته قبل، سه چهار روز تعطیلی کشیده شد، یعنی دو روزش که بنده به خاطر اون بحث انتظار شفا رو روز خود درست کار استفاده از خدمت سالان مرزون بودم و مرخص بودم. روز سومش هم چهارشنبه اینجا مجلس خط بود توی این مسجد، خلاصه این سه جلسه به این خاطر تعطیل شد و افتاد به امروزی فاصله هست اتفاق افتاد. خب بریم سراغ ادامه این روایاتی که در مقابل اخبار تحلیل از موضوع بحث بشن میخوام روایات و احادیثی رو بخونیم که نقطه مقابل اخبار تحلیل بگید ای کاش رو برس کنیم. خب آیه دست برست آماده طبق سنت همیشگیمون ابتدا متن روایت رو میخونم، آیه مفهوم بفرماید و انشاءالله توضیحش میدیم و به شرح و تحلیلش هم میپردازیم. میشه منها شماره بزن سر خط المرسلين محمد بن جعفر الأسدي عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام وأما يسترخد وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماء او يسرخت فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني واللسان كل نبي مجاب يعني مستجاب الدعوة فمن ظلمنا ظلم فمن ظلمنا كان الظالمين لنا فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا وكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين قل داخل بارنتيس إلى أن قال داخل بارنتيس إلى أن قال بارنتيس بسته وأما ما سألت عنه من أمر الزياع بزاد به چه من بود باشم زمین های کشاورزی جز اولین روایت بود که 3 سال پیش بود اگر خاطرتون باشه و اما ما سألت من عنه من امر الزياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و اداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية يعني إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم یه فلش جلوش بذار فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف استفهام إنكاري فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. مدرس فصائل الشيعة باب السر من الأنفال رواية شش. آیا سین آمادگی دارید که مرور بکنه دفاع و کنترل بکنه؟ خب برای که آقایون بتونن دفاع رو کنترل بکنه که چیز از قلم جا افتاده باشه یه بار دیگه مرور میشه. بفرمایید آسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و منها عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی قال کان فی ما ورد علی من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السلام. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن قسماؤه. فقد قال النبي المستحل من عترتي محرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، فكانت لعنة الله عليه بقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين إلى أن قال وأما ما سألت عنه من أمر الضياء التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا.
أحسن درود بر شما. خیلی زیاد من واقعا لذت میبرم از این تسلط جناب‌عالی به خوندن روایتی که برای اولین بار شنیده و برای اولین بار دیده. خیلی واقعا امتیاز ویژه‌ای ما این توی مسابقه های درس خارج از امتحانات شفاهی هر کسی بتونه یه روایتی رو به این قشنگی با این تسلط بکنه، اما اول دیگه حسابش به شما روشن و ویژه است. واقعا خیلی خوب. قبل از اینکه وارد توضیحات و تحلیلات عرض به خدمت شما مرحوم آقای صافی آقانی بشیم، خود روایت رو من توضیح میدم. آقایون نکته برداره دیگه به عهده خودشون باشه و از قبل هم توصیه کردیم ما ترجمه روایات توضیح روایات رو دیگه املا نمی کنیم، توضیح میدیم بحث میکنیم، ولی نکته برداریش به عهده خود آقایون، هر طور که سلام میدونید یادداشت برداری بفرمایید. خب یکی دیگه از این روایاتی که در مقابل اخبار تحلیله به اصطلاح روایت ضد تحلیله، این روایتی است که از جناب ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی است که ایشون می‌فرماید در اون چیزی که وارد شد در من از طرف جناب شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان عملی که این بزرگوار همون نائب دوم امام زمان در اصل غیبت صلح از اون نواب خاص اربعه، ایشون همون نائب دومی است، می‌فرماید اون چه که وارد شده است بر من از طرف ایشون در جواب سوالهایی که به طرف صاحب الدار داشتم. صاحب الدار که از وجود آقای امام زمان است، یعنی گویا این آقا سوالات رو به منظره حضرت فرستاده بود که حضرت در پاسخ و سوالاتشون این نامه رو مرقوم کردن و براشون فرستادن. خب حالا اونی که محل بحثه پاسخ سوالات، پاسخ امام زمان در مقابل سوالات این آقاست. حضرت فرمودن که و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا. و اما اون چی که سوال کردی از مسائلی که در رابطه با کسانی است که حلال میشمرن، مستحل هستن، حلال میشمرن، اون چی که در دستشون هست از اموال ما، این بخشی از اموال ما در دست آقایونه و اینها اموالی که از ما در دست خودشون هست رو حلال میشمرن و تصرف میکنن در این اموال، اون تصرفی که گویا در مال خودشون دارن انجام میدن، یعنی خیال میکنن اینها واقعا مال خودشونه، از ابتدا برای خودشون بوده، همونطور که در مال خودشون همیشه مجاز بودن، در اموال ما هم دارن همینطور تصرف میکنن. حضرت میفرماید فمن فعل ذلك فهو ملعون. هر کسی که اموال ما رو اموال خودش بشه و همونطوری که آزادانه در اموال خودش تصرف میکنه، در اموال ما هم تصرف بکنه، فهو ملعون. کی داره میگه ملعون؟ حجت خدا امام زمان. و تهدید میکنه نحن خصما، ما بارش دشمنی میکنیم. خب بخشی از شاید مثال این روایت همینجاست، این روایت به این وضوع، به این روشنی، اونم با این تهدید داره بیان میکنه کسی حق نداره در اموال ما اهل بیت تصرف. خب خمس آیا چیزی غیر از اموال اهل بیته؟ و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و للذکر. خمس صراحتا مال و حق اهل بیت شمارده شده. در اینجا هم صراحتن حضرت می فرماید کسی که مال ما رو مال خودش تلقی بکنه و مثل مال خودش با خیال راحت تصرف بکنه، فهو ملعون و نحن خصما او بو. خب آقایی که ادعای تقلید می کردید، فقیه باید ذوالعینین باشد، همه ی روایات رو ببینه، غیر از اینکه ما اون روایات رو جواب دادیم، حالا اصلا از اون جواب هم که چشم میشه بگونیم در این روایات هم هست، اگه ادعای تحلیل میکنی این روایات رو چه جور جواب بدیم. بعد در ادامه میفرماد که استشهاد میکنه به فرموش جدشون پیغمبر، فقط قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم المستحل من عترتی ما حرم الله. اون کسانی که مستحل هستن، حلال میشمونن از اموال عترت من، اونهایی رو که خدا براشون حرام کرده، ملعونن علی لسان، اینا بر لسان من پیغمبر مورد لعنت قرار گرفته، نه لسان من، لسان کل نبی مجاب. این لعن از من و هر پیغمبر مستجاب و دعوی بر اونها خواهد بود. برای کیا؟ برای اونهایی که اموال اختصاصی اهل بیت رو که خدا برای اونها قرار داده، مال خودشون تلقی میکنن و درش تصرف میکنن. بعد میفرماید اینا از جمله کسانی هستن که دارن به ما ظلم میکنن و لعنت خدا بر این ظالمین خواهد بود. و استشهاد میکنه به آیه قرآن الا لعنت الله علی الظالمین، که یکی از این مصادیق افرادی که جزء ظالمین هستن همینهایی هستن که خمس رو حلال شمردن. در تفسیر اون قطعه از زیارت عاشورا هم بعض از علما بر اساس همین روایات نظر دادن و نتیجه گیری کردن. اون تیکه که می‌فرماید اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع. خدایا لعنت کن اونهایی رو که به محمد و آل محمد ظلم کردن، حقشون رو غصب کردن و مشخص غاصبین حق اهل بیت کیا هستن. بعد فرمود و آخر تابع. حالا در اینکه مراد از این آخر تابع چیه بین آقایون بحثه. یکی از احتمالاتی که بعضی از علما در این آخر تابع آوردن مثل همین بوده، گفتن اونهایی هم که حق مالی اهل بیت که همین خمس باشه رو تصرف میکنن و پرداخت نمیکنن، مصداق این قطعی زیارت عاشورا هم هست. حق اهل بیت فرقی نداره که چی باشه، کرسی خلافت باشه یا حقوق مالیشون باشه، هر نحوه از حقوق اهل بیت که تصرف بشه و غصب بشه مورد لعن خدا و اهل بیت هست. بعد یه تیکی از عبارت در روایت اینجا حذف شده، الا انقال. قبلا هم خدمتتون عرض کردم هر جا تعبیر الا انقال رو میبینید نشان از آن دارد که تیکی از روایت حذف شده. بعد از این عبارتی که اینجا محذوف واقع شده میفرماید و اما ما سأل تعنه من امر زیاد، و اما نسبت به بخش دیگری از سوالات شما مشخص میشه که نامی که اون آقا براش نوشته چند بخش بوده و چند تا سوال داشته، و اما نسبت به بخش دیگری از سوالات شما که مربوط به امر زیاد بوده، زیاد این زمینهای کشاورزی، نسبت به اون زمینهای کشاورزی که سوال کردی علتی لناحیتنا که مربوط به ما بوده، حالا اشرا به فضل خدا به عنایت امام زمان سلام الله علیه ما کتاب خمس رو که تموم بکنیم وارد کتاب انفال میشیم، چون دیگه تقریبا آخرای کتاب خمس هستیم. نمیدونم حالا دیگه چقدر طول میشه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، کمتر بیشتر، نمیتونم تاریخ بدم. بالاخره این کتاب خمس دیگه رو به پایانه، بعدش اشرا وارد کتاب انفال میشیم. مصادیق انفال رو که بخونیم یه بخشش مثل همین چیز هست، مثل همین مورده، این زمین هایی که لا رب لها، زمین هایی که صاحب خاص و مشخص شده نداره، اینا مصداق انفاله و انفال در اختیار امام و حجت خداست و او تصمیم میگیره که چطور مصرف بشه. علیه حال این لناحیت ما اشاره به همون بحث انفال داره، اون زمین های کشاورزی که یعنی اون زمین هایی که برای کشاورزی استفاده شده و مربوط به انفال بوده که در اختیار ما بوده، حالا گویا از محضر حضرت استیزان کرده که در اون زمین ها تصرف بکنن، کشت و زرع داشته باشن، بعد حاصل و نتیجهش رو یه بخشش رو برای خود حضرت بفرستن، یه بخش مثلا خودشون مصرف بکنن. از فضای روایت به دست میاد که این آقا در ادامه سوالاتش یه تقاضای اینطوری هم داشته. حالا حضرت نسبت به این سوالش داره پاسخ میده، فرمود و اما ما سألت عنه من امر زیار التي لناحیتنا، و اما اون سوال بعدی که پرسیده مربوط به زمینهایی که مربوط به ماست، حالا به تعبیر بنده اشاره به اون زمینهای انفال داره، هل یجوز القیام بعمارتها، آیا برای ما جایز هست که قیام بکنیم به تعمیر و آبادانی این زمین ها، بریم اینها رو لایروبی بکنیم، آماده بکنیم و کشت و زرعی درش انجام بدیم، حاصل خیز بشه، بعد از اینکه به ثمره نشست ادا الخراج منها، خراجش رو پرداخت بکنیم، مالیاتش رو پرداخت بکنیم، و صرف و مایف و قل و من دخلها الى ناحیه، و بعد از اون تتمه اون رو مصرف بکنیم، اون چی که اضافه میاد از دخل و خرج این مسئله تقدیم خود شما بکنیم الى ناحیه، این مثلا ادامهش رو به خود شما پرداخت بکنیم. خب چرا این کار رو بکنیم؟ مثلا چرا وارد این مقوله بشیم؟ دیگه کار جهالیه، احتساباً به اجر، تقرباً الیکم، واقعاً مستوى کار جهادی همینه. آدم نباید همیشه به فکر رفاه طلبی و منافع شخصی و خودش باشه. خیلی من این افراد رو که میبینم سرمایه های زیادی دارن، میتونن سرمایه رو به بانک بسپرن، بعد برای خودشون توجیه بیارن که خب آقا بالاخره فقهای شورای نگهبان با اون شرایط حلال شمردن که این سپرده گذاره ها سودش جایز باشه، مشکلی نباشه، بعد ما همیشه تو خونه فیلم نگاه بکنیم، کارا خودمون بکنیم، بخوابیم. ولی این کارا رو نمی کنن، خودشون رو به زحمت و دردسر میندازن، وارد عرصه تجارت میشن، خطرپذیری میکنن. 50 تا کارگر 100 تا کارگر رو میارن سر سفرهشون. خب حالا اینا گفتنش ساده، سر و کله زدن با اینها، خطرپذیری تو عرصه تجارت. ببین ای آقا اگر پولشو بانک بذاره با اون توصیفات بانکی خیالش راحت، میگه هم اصل سرمایه محفوظه، هم سود ماهیانش ماه به ماه به حساب میاد، خودم هم خیالم هم راحت. ولی باید سر تو این فرض جنگ اقتصادی و عرصه اقتصادی که کار بکنه دیگه خوابش زده میشه، بعضا آرامش زاویش هم گرفته میشه. ولی خب اجر این موقعیت کجا رو نتیجه اون رفتار کجا؟ اون رفتار هرچند واقعا به حسب ضرورات خودش مجاز شمرده شده، ولی ما نمیتونیم سر خودمون رو نسبت به بعض از شبهات هم کلاه بذاریم. و از طرف دیگه رفاه طلبی و عافیت طلبی کجا؟ عرق ریختن و زحمت کشیدن در عرصه تولید، در این جنگ اقتصادی، اونم مخصوصا وقتی که آدم کار بکنه که 50 نفر 100 نفر بیان سر سفرش بشینن نون بخورن، اشتغال زایی بکنه. علی ها میگه که من هدفم از این کار اقتصابا للاجر و تقربا الیه. ما واقعا هدفمون کار جهادی است، ما یک کاری برای تقرب به سوی شما و برای رضای خدا و به خاطر اجر و پاداش کرده باشیم. حضرت در پاسخ این سوالشون میفرماید که فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. او میخواد ایشون هشدار بده بله هدف هدف خوبیه، کارم کار خوبیه، ولی بدون اذن جایز نیست. اگر ما به کسی اذن دادیم، اجازه دادیم، اون وقت این کار جهادیش، این کار خوبش خوب خواهد بود. ولی اگر ما اذن ندیم و اجازه در کار نباشه، صرف حسن فاعلی، طرف نیتش خیر باشه، کفایت نمی کنه. هم حسن فاعلی و هم حسن فعلی، هر دو باعث باشه. فرمود فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه فکیف یحل ذلك فی مالنا. اگر بدون اجازه باشه اینا جایز نیست. چجوری این رو برای اموال خودتون، یعنی شما وقتی به مال خودتون میرسید در اموال خودتون اجازه نمیدید کسی بدون اذن شما در اون تصرف بکنه، چرا این رو در اموال ما رعایت نمی کنید؟ چرا این رو نسبت به اموال ما قائل نیستید؟ این حرمت، این احترام، این قانون چرا در اموال ما نباشه؟ من فعل شیئا من ذلك لغیر امرنا. حالا دقت بفرمایید، حضرت نخواسته با ایجاد نوار کور بکنه، روایت رو اشتباه معنا نکنید، فقط خواسته بگید در کنار این نیت خیرتون مراقب باشید بی اجازه و بی گدار به آب نزنید. یعنی طوری نباشه که هر کسی بگه خب منم نیتم همین بوده، منم نیتم خیر بوده، برای یک قطعه از این زمینه ها رو بگیر و کشاورزی بکنه، حالا بعدا چجور رفتار بکنه خدا بگیر. نه، این زمین ها در اختیار ماست، تمام این رفتار ها باست منوط به اجازه ما باشه. عمده فرمایش حضرت و دقدقی حضرت در این روایت که اینقدرن تنده، خیلی تنده باید لحنه تندی داره، همش برای اینه که بگه اموال ما اهل بیت حرمت داره و بدون اجازه ما جواز تصرف نداره. دقیقا نقطه مقابل اخبار تعلیم، خیلی روایت قشنگیه. برای خونسا کردن اثر اخبار تحلیل که از قبل صحبت شده داشتیم، بهترین روایتی که میتونه همه اونا رو یک جا پاسخ بده و اونا رو خونسا بکنه همین روایت. حضرت در آخر روایت میفرماید که من فعل شیئا من ذلک لغیر امرنا، هر کسی که کارا رو بکنه ولی لغیر امرنا، یعنی بدون اجازه ما، فقد استحل منا ما حرم علیه، این آقا حلال شمرده است اموال ما، چیزی رو حلال شمرده که حرم علیه، برش تحریم شده، برش حرام بوده. و من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا، هر کسی که در اموال ما تصرف بکنه و مقدار از اموال ما رو بخوره، گویا در شکمش آتش ریخته. و سیسلا سعیرا، سعیر یعنی آتش برافروخته، سیسلا سعیرا یعنی داخل در آتش برافروخته میشه، کنایی از عذاب جهنم. خب این روایتی که بالاخره به عنوان روایت مقابل اخبار تحلیل خوندیم، بحثی هم الحمدلله تقدیم کردیم، چون وقتی کلاس فقه تموم شد اجازه میدید ادامه مطالب این روایت رو برای فردا خدمتتون باشیم. یه سلام بفرستید.
الله اکبر.